أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنت على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکت هوا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد، قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی رو نصیب دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید و یکایک ما رو از مستشهدین و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب شهادت وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است که به فاصله 95 روز بعد از رحلت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شهادت ایشون رقم خورد در سنین جوانی در سن 18 سالگی. وقایعی که در این 95 روز بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده و کار به جایی رسیده که منتهی به شهادت بیبی دو عالم شده و حضرت در این مسیر شهادت رو انتخاب کردند، گزارش شده و با نگاه‌های مختلف بحث کردند، گزارش کردند این واقعه 95 روز یا 75 روز رو. قرآن هم در آیات متعددی، شاید ده‌ها آیه، گزارشی از این واقعه داره و این واقعه رو توضیح میده که چه اتفاقاتی افتاده. البته لسان قرآن و بیان قرآن با سایر بیان‌ها متفاوته دیگه، بیان خدای متعال هست، از عمق و دقت مخصوصی برخوردار هست. من از بین این آیات چهار پنج آیه رو به اندازه‌ای که فرصت مجلس هست کوتاه اشاره میکنم و یک نمایی از واقعی که اتفاق افتاده که حضرت زهرا سلام الله علیها برای برگرداندن ورق به میدان آمدن و به شهادت رسیدن تقدیم میکنم. شاید اولین آیه‌ای که بشود از قرآن بیان کرد که حکایت میکند این واقعه رو، این آیه شریفه سوره مبارکه عنکبوت هست: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. خدای متعال از یک سنت الهی قطعی در این آیات صحبت فرموده و اون این است که نباید ما انسانها گمان کنیم که اگر ادعای ایمان کردیم و مدعی شدیم که پای خدا ایستادیم، مؤمن به خدا و رسول هستیم، کار تمام میشه، بلکه امتحانهای سنگینی پیش میاد. خدای متعال امتحان درست میکند که از او تعبیر شده به فتنه. فتنه ملاحظه فرمودید در لغت به معنی کوره است، کوره ای که مثلا زرگرها یا دیگران از او استفاده میکنن، این کوره ای که برای خالص کردن طلا زرگرها استفاده میکنن و درجه حرارت رو بالا میبرن تا حدی که ناخالصی ها جدا میشه و طلای ناب و خالص باقی میمونه، از این تعبیر به فتنه میشه. میفهمد آیا گمان مردم این حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا، همینقدر که ادعا کنن که ما خدا رو باور کردیم، رسول خدا رو باور کردیم، راه خدا رو قبول داریم، به همین حد اگر ادعا کنن رها میشن و هم لا یفتنون، اونها رو مورد امتحان قرار نمیدیم. ولقد فتن الذین من قبلهم، این سنت ما بوده، همه امم قبلی رو هم در مسیر امتحانهای سختی قرار دادیم و تو این امتحانها بوده که صفها از هم جدا شدن. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، هم اهل صدق اونایی که راستگو هستن در ادعای بندگی و ایمان باید معلوم بشن، هم اونهایی که در این مسیر ادعای دروغ کردن، واقعا بنده نیستن، به لوازم بندگی خدا ملتزم نیستن، دنبال نفس خودشون هستن، دنبال بازیگری هستن، ولی ادعای ایمان هم میکنن. این دو تا صف باید از هم جدا بشن. این دو تا صفی که به حسب ظاهر کنار هم هستن باید جدا بشن و همین اتفاقی است که افتاده بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. جامعه مسلمان‌ها رو، جامعه کسانی که تو بدر و احد و حنین و خیبر و فتح مکه و کنار حضرت بودن، خدای متعال اینا رو یه امتحان سنگینی کرده و تو این امتحان سنگین کم افرادی موفق شدن. میدونید در روایات هست گاهی میفهمد 3 نفر الا 12 نفر، مابقی دیگه نتونستن دوام بیارن و اونچنان که خدای متعال میخواست از عهده این امتحان بیرون بیان. این یکی از آیاتی است که این صحنه رو حکایت میکنه. صحنه صحنه ای است که خدای متعال طراحی فرموده، صحنه امتحان خداست، یک امتحان بزرگ اتفاق افتاده تا صفها از هم جدا بشه. لذا در روایت هست وقتی ابو سفیان با عباس عموی وجود مقدس امیرالمؤمنین آمدن محضر حضرت، بعد از اینکه با دیگران بیعت کرده بودن مردم، به حضرت عرض کردن شما بیایید در صحنه، ما مردم رو میاریم با شما بیعت کنن. حضرت 2 جواب دادن. یه جوابی دادن به ابو سفیان که خب حالا جواب مستقلی است. به او فرمودن که حالا من نقل به معنا میکنم، خطبه 5 نهج البلاغه بیان همون جوابی است که حضرت به ابو سفیان فرمودن. فرمودن که شما خودتون یه سر فتنه هستید، با شما که نمیشه حق رو پیروز کرد، خودتون یه سر درگیری با اسلام هستید. همیشه یک طرف درگیری با اسلام همین بنی امیه بودن که در ذیل این آیه شریفه خدای متعال بیان فرموده، اجمالا اشاره کرده که هازان خصمان اختصموا فی ربهم، 2 گروه هستن درباره پروردگارشون با هم دعوا دارن، نزاعشون سر دنیا نیست، نزاعشون بر سر منافع شخصی نیست. اختصموا فی ربهم. امام صادق علیه السلام فرمودن این آیه داستان ما و بنی امیه است. ما میگیم خدا راست گفته است، اونها میگن نه، حرف خدا درست نیست، سر این با هم دعوا داریم. بعد فرمود جدم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با ابو سفیان میجنگید سر همین موضوع. جنگ بدر و احد سر منافع دنیا که نبود، حضرت که دنبال پیروزی و فتوحات و کشورگشایی نبودن، جنگشون با قریش سر توحید بود، سر بندگی خدا بود. بعد فرمودن پدرم امیرالمؤمنین با معاویه می جنگید، سر همین می جنگید امیرالمؤمنین. درگیری امیرالمؤمنین سر ملک و ملک نبود، اینجور نبود که حضرت حکومت بخواد. در خطبه یادم نیست، همین اوائل نهج البلاغه است، خطبه 33 خاطرم نیست دقیق، داره وقتی جنگ جمل به پا شد، به طرف جنگ جمل که می رفتن، شاید یادم نیست کدومه که از اصحاب هست، جزئیات در خاطرم نیست، میگه آمدم دیدم حضرت نشستند و دارن کفششون رو وصله میکنن. به حضرت عرض کرد آقا حالا وقت کفش وصله کردن، من نقل به معنا میکنم. حضرت فرمودن که شاید ابن عباس بود، این کفش چقدر میارزه؟ گفت آقا اگه اون یکی لنگش هم بذارید کنارش تقریبا هیچی. حضرت فرمودن حکومت بر شما به اندازه یک جفت کفش کهنه برای من قیمت نداره، الا اینکه حقی رو به پا کنم، من که دنبال قدرت طلبی نیستم. بعد اون وقت آمدن خطبه فوق العاده خوندن که اون خطبه نقل شده در نهج البلاغه و تجهیز کردن لشکر رو. حالا عرضم اینه، امیرالمؤمنین درگیریش بر سر دنیا و حکومت دنیا و امثال اینها که نبود، هازان خصمان اختصموا فی ربهم. بعد فهموندن سیدالشهدا هم با یزید می جنگید، اون هم از بنی امیه بود دیگه، فرزندم حضرت بقیت الله هم با سفیانی می جنگه، هازان خصمان اختصموا فی ربهم. حالا اجمالا حضرت فهمودن که با تو که کار اسلام پیش نمیره، این جوابی بود که به ابو سفیان دادن، یه سر فتنه خودتو هستی. و بعدم فهمودن دیگه به تأخیر افتاد امر ما تا دورانش برسه، کسی که میوه رو غیر از وقت بچینه مثل کسی است که زارعی است که در زمین غیر میکاره یا در زمینی که قابل کشت نیست میکاره. ما الان اگه دیگه پا به میدان بگذاریم اتفاقاتی بدی خواهد افتاد، چیزی به نفع امیرالمؤمنین تمام نمیشه. لذا حضرت میدونید دیگه، صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجاع، 25 سال سکوتی کردن که فهمودن مثل کسی که استخوان در گلوش و خار در چشمش رفته باشد. اما جوابی که حضرت به عموشون عباس فرمودن این بود، وقتی گفت بیاید ما مردم رو میاریم با شما بیعت کنن، فرمودن عمو جان خیال میکنید اینها با من بیعت میکنن؟ پس این آیه قرآن چه میشود؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. این یک آیه است که تطبیق شده به واقعه بعد رحلت و حکایت میکنه که چه اتفاقی افتاده، یک امتحان سنگین برای جدا شدن اونایی که در ایمان به خدا و ایمان به رسول خدا صادقن و اونایی که مدعیان و صفها از هم جدا شدن. یک آیه دیگری که باز همین صحنه ها رو حکایت میکند این آیه شریفه است، خدای متعال میفرماید صدق علیهم الابلیس و ظنه. ابلیس یک گمان بدی نسبت به این امت داشت، اون گمان خودش رو تصدیق کرد. صدق علیهم الابلیس و ظنه. روایت در ذیل این آیه وقتی تأویل آیه رو و باطن آیه رو معنا میکنه فرمود وقتی در قدیر وجود مقدس نبی اکرم پرده برداشتن از این حقیقت و حقیقت آشکار شد در عالم و امیرالمومنین علیه السلام رو به خلافت نصب کردن، شیطان قوای خودش رو فرا خوند، لشکر خودش رو فرا خواند. چون شیطان در مواقعی تجهیز لشکر میکنه، فرماندهان لشکر خودش رو میخوانه و طراحی میکنن، نقششون رو هماهنگ میکنن. در روایت هست وقتی این واقعه اتفاق افتاد فریادی زد و جمع کرد این فرماندهان لشکر خودش رو. به ابلیس گفتن چه کار داری، برای چی ما رو جمع کردی؟ گفت این واقعی که امروز اتفاق افتاد اگر تثبیت بشه احدی خدا رو معصیت نخواهد کرد. در این روایت محبود ابن لبید ملاحظه کردید که میگه وجود مقدس فاطمه زهرا بعد از رحلت نبی اکرم میگریستند، بعد کم کم کارشون به اینجا کشید، میآمدند در احد کنار قبر شهدای احد، قبر حمزه سید الشهدا، عموشون اونجا گریه می کردن. یه روز به حضرت عرض کرد که چرا شما با این عظمت اینقدر گریه میکنید؟ حالا من مضمون مفصل روایت، حضرت اینجوری فرمودن، من ذیل حدیث رو میخونم، فرمودن اگر متفق میشدن بر امیرالمومنین هیچ دو مؤمنی بر سر حق با هم نزاعشون نمیشد. نمیدونید چه کردن، نمیدونید چه فتنه ای ایجاد کردن در امت اسلامی و جامعه مؤمنین. خلاصه ابلیس به جنود خودش گفت اگر این امر تثبیت بشه احدی خدا رو معصیت نمی کند، نه دیگه کسی کفر خدا نمی ورزد، باب معصیت هم جمع میشه. همینطوری که در عصر ظهور که محقق میشه این امر انشاءالله و روایات ما پرده از او برداشته، دیگه تقریبا بساط معصیت جمع میشه، معصیت برمیفته. شیطان این رو گفت، بعد او رو حمایتش کردن، تقویتش کردن، گفتن برو به نقشه خودت ادامه بده، شاید بشه این برنامه رو به هم بزنی. در روایت داره او هم به قوای خودش، به دوروبریای خودش گفت من البته یه قولایی از اینها گرفتم. حالا من ذیل حدیث رو باز میگم، وقتی این واقعه اتفاق افتاد و امر رو از امیرالمومنین برگرداندن به سمت دیگران، شیطان دوباره فراخوان داد، قوای خودش رو جمع کرد، بر تخت نشست، در روایت از تاج بر سر گذاشت، گفت برید خوش باشید، دیگه به تأخیر افتاد واقعه. پس اینم یک پرده دیگری است، یک امتحان خدای متعال کرد. تو این صحنه امتحان شیطان طرحی داشت و به دنبال این بود که این طرح محقق بشود، توانست طرح خودش رو محقق کنه. ولقد صدق علیهم الابلیس ظنه. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ شیطان وقتی کار رو محقق کرد، طرح رو به نتیجه رسان، این طرح چی بود؟ باز در آیه دیگری از قرآن این طرح رو حکایت میکنه. از کردم ده ها آیه است، من دو تا آیه رو تلاوت میکنم. یکی این آیه است، قرآن وقتی از این واقعه میخواد حکایت کنه، تعبیر نورانی قرآن این هست، خدای متعال میفرماد الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار. سه مرحله بیان شده، یک یا به پیامبر گرامی اسلام خطاب میکند، ندیدید اینها چه کردن، چه کار کردن؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن، نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن. این واقعه رو قرآن اینجوری حکایت میکند، تبدیل نعمت به کفر. خب این نعمتی که تبدیل شد به کفر چیه؟ این نعمت رو در روایات متعددی بیان کردن معصومین. یک روایت ذیل همین آیه است، این حدیث در کتاب شریف کافی است، امیرالمؤمنین ذیل همین آیه بیان نورانی دارن. حضرت فرمودن اینا نترسیدن از عذاب خدا که سنت رسول خدا رو تغییر دادن، از وصیی که حضرت معین کرده بود عدول کردن. بعد این عدول از امیرالمؤمنین رو حضرت تطبیق کردن به این آیه، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. این عدول تبدیل نعمت به کفر بود. و احل قومهم دار البوار، وقتی تبدیل نعمت به کفر شد، کلمه نعمت، کلمه تامه نعمت که اگر مردم زیر سایه او زندگی می کردن، سراسر زندگی امت غرق در نعمت می شد. ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. این ناظر به همین صحنه است، اگر تقوای الهی رو تو این صحنه، تو این امتحان سنگین، در این ابتلا عظیم رعایت میکردن، جانب خدا رو مراعات میکردن، برکات آسمان و زمین برشون نازل میشد، درها باز میشد، کمان که در عصر ظهور انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد. ولی تبدیل شد کلمه نعمت به کفر. بعد حضرت یه جمله فرمودن نحن نعمه، ما اون نعمتی هستیم که تبدیل به کفر شده، التي انعم الله بها على العباد، اون نعمتی که خدای متعال بر بندگانش منت گذاشته و اون نعمت رو به اونا عطا کرده ما هستیم. چرا؟ یه پردش رو برداشتن. روایات مفصل توضیح داده که چرا امام کلمه نعمت خداست، چرا در قدیر گفته می شود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نعمت تمام شد در شما. چرا امام نعمته؟ چرا در روایات دارد که نعیم حقیقی در دنیا نیست، نعیم فقط ولایت ماست در دنیا؟ این رو روایات مفصل توضیح داده، احتیاج به بحث پردامنه ای داره. من فقط همین جمله‌ای که امیرالمومنین اینجا فرمودن عرض میکنم. فرمودن نحن نعمه، یکی از چهره‌های نعمت اینه، التی انعم الله بها علی العباد بنا یفوز و منفازه یوم القیامه. تمام کسانی که در قیامت فائز میشن با ما فائز میشن. نعمت یعنی این، یعنی اگر کسی با امام راه رفت از فائزین روز قیامته، از رستگاران در قیامت. فائزین قیامت کیا هستند؟ در آیات قرآن توضیح داده لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. این دو دسته با هم یکسان نیستن، نباید اشتباه بشه. ممکنه کنار هم تو دنیا زندگی بکنن، ولی صرف این که کنار هم هستن اینا رو برابر نمیکنه. حتی ممکنه تو یه صف جماعت کنار هم بشینن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب نار و اصحاب جنت با هم برابر نیستن. آتش برای خودش اصحابی داره، هم صحبتن هم نشینن. این خیلی عجیبه. این گویای این است که چرا خدای متعال یه عده‌ای رو جهنم میبره، اینا اصحاب النارن، خودشون هم نشین آتشن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب نار و اصحاب جنت یکسان نیستن. بهشت هم اصحاب داره، یه عده اصحاب الجنه یه عده اصحاب النارن. اصحاب الجنه هم الفائزون، فائزین اصحاب الجنه. لذا در آیه دیگری در سوره مبارکه واقعه خدای متعال می‌فرماید و من زهزه عن النار، وقتی وارد قیامت میشید به هیچ کسی ظلم نمیشه. حالا من آیات قبلش رو نمیخونم، احدی بهش ظلم نمیشه، همه از دنیا میرن، طعم مرگو میچشن، روز قیامت وقتی برانگیخته میشن به احدی ظلم نمیشه، پیمانه ها پر تحویل داده میشه. وقتی پیمانه انسانو به خودش تحویل میدن متناسب با عملش، فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. هر کسی تو اون صحنه از جهنم نجات پیدا کنه، حفظش کنن و واردش کنن در بهش، این فائزه. فائزین اونجا معلوم میشن. البته پیداست این از همین دنیا شروع شده. جهنمی ها از همین دنیا وارد جهنم میشن، بهشتی ها از همین دنیا وارد بهشت میشن. نوع حرکت انسان تو دنیا هست که معین میکنه انسان از این عالم که خارج میشه جهنمی باشد یا بهشتی. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. وقتی پا در عالم آخرت میگذاریم، در اون وادی یه عده گرفتار رنج شدیدن، یه عده هم با مغفرت و رضوان الهی مواجه میشن. پیشانی و پیش روش مغفرت خداست، بخشش، پاک شدن، تطهیر، طهارت، آمرزش، پشت سرش هم مقام رضوانه. دو مسیر هست. خدای متعال میفهمد در قیامت به کسی ظلم نمیشه، ولی فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فائزین اونجا معلوم میشن. این دنیا پرده هست، حجاب هست، کنار هم نشستن بهشتی و جهنمی، ولی اون طرف که میریم فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فازه. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. اصحاب نار کیا هستن؟ همه شما این آیه مبارکه رو حفظید، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این ایمان، ایمان به امر ولایته، همین امتحانی است که اتفاق افتاده. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. عرض کردم آیه اول که خوندم همین بود دیگه، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. همین که ادعای ایمان کنن ما رها میکنیم، اینجوری نیست، ما امتحان به پا میکنیم. تو این امتحان دو دسته میشن، یه عده‌ای واقعا مؤمنن، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، حضرت فرمود اگر تاریکی، ظلمتی، گناهی، صفت بدی هم داشته باشه، خدای متعال او رو وارد نور توبه میکنه، رجوع الالله میکنه، نورانیش میکنه، لحظه به لحظه او رو پیش میبره در وادی نور. اما والذین کفروا، اونایی که تو این امتحان کفرشون آشکار میشه، که در امتحان همین جور شد دیگه، ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث اوربه، همه برگشتن به قهقرا الا چند نفر. والذین کفروا، این کفر یعنی همین، اونایی که تو این امتحان کفرشون آشکار میشه، کاذبینی که در ادعای ایمان راست نمیگفتن، پای حرف خدا نایستادن، تو امتحان کنار کشیدن، رفتن دنبال هوس و نفسانیات خودشون. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اصلا حکایت همین صحنه است دیگه، توضیح نمیخواد. یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اصحاب نار اینا هست، اصحاب نارن. این آیه شریفه ای که بعد از آیت الکرسی آمده، شاید تفسیر اون آیه ای است که خوندم تقدیم کردم. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا والذین کفروا، یعنی همین کلمه ایمان، کلمه نعمت الهی رو تبدیل به کلمه کفر کردن، تبدیل کردن وصی امیرالمومنین رو. بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار، قوم خودشون رو بردن تو دار بائر. اینا همونایی هستن که یخرجونهم، پیروان خودشون رو میبرن به سمت ظلمات، میبرن تو دار بوار. این همون تباغیتن. بدلوا نعمت الله کفرا، بعد چیکار کردن؟ و احلوا قومهم دار البوار، این همون یخرجونهم من النور الی الظلمات. دار بوار همون دار ظلماته، دار بوار همون جهنمه، هیچی توش سبز نمیشه. شجره بهشتی شجره طوباست، درختی که در بهشت هست، حالا توصیفهایی داره فوق العاده. درخت جهنمی هم شجره زقومه، طعام الاسیم، گناهکارا بعد از این درخت بخورن. جهنم دار بائره، هیچی توش رویش پیدا نمیشه. بذر وجود انسان تو جهنم افتاد، هیچی از توش در نمیاد. این وادی ولایت شیطانه، وادی ولایت اولیاء طاغوته. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار، این دار بوار یعنی همین. دار ولایت امیرالمؤمنین دار دائره، بذر توش بیاندازی شکوفا میشه. این که امام رضا علیه السلام در اون حدیث نورانی که امامت و امام رو معرفی میکنن، در یه جا اینجور میفهمن الامام الارض البسیطه، همین امامی که خورشیدی است که در افق عالم طلوع کرده، هیچ دستی بهش نمیرسه، هیچ چشمی بهش نمیرسه، الامام کالشمس طالعت المجللت به نور هل عالم و هی بالافق به حیث لا تنال و هل ایدی و الابصار، هیچ چشمی نمیتونه امامو شکار کنه. اما همین امام که اونقدر در افق با عظمته، الارض البسیطه است، سرزمین واسعی است که زیر پای مؤمنینه. حالا نمیدونم تعبیر دقیقی یا نه، از سما و زلیل است، آسمانی است که بر سر مؤمن سایه میاندازد. الامام از سحاب الماطر و الغیث الهاطل، ابر پربارانه، باران نافعه. اگر کسی تو وادی ولایت امام رفت، این بذر شکوفا میشه. محیط نعمت یعنی همین، محیط نعمت رو تبدیل کردن به کفر، بردن قومشون رو تو دار بائر. این دار بائر کجاست که هیچی توی سبت نفت؟ جهنمه، بردن تو جهنم. آخرت یا دنیا؟ تو همین دنیا. شاهدش چیه؟ شاهدش کلمه بعدی است، یسلمونها، تو قیامت هم وارد جهنم میشن، قرارگاهشون میشه جهنم و به سبر قرار. پس این هم آیه دیگری که اجمالاً این ماجرا رو حکایت میکنه که چه اتفاقی افتاد. امتحان به پا شد، نقشه ابلیس محقق شد، واقع شد، مسیر شیطان رو رفتند، پذیرفتن طرح شیطان رو. چه کار کردن؟ اهل و قومهم دار البواره جهنم. آیه آخرم عرض کنم تمام. وقتی این اتفاق افتاد، یکی دیگه از آیاتی که باز حکایت میکنه از این صحنه اینه، و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. حضرت فرمود اینجا شب وقتی می پوشانند، مقصود از شب همین واقعی است که اتفاق افتاده، که قشا ولایت امیر المؤمنین، پرده انداخت رو این حقیقت، رو این آفتاب، رو این خورشید، تا و نهار اذا تجلا، تا برسد دوران ظهور که این پرده کنار بره، حقیقت این شمس آشکار بشه. لذا همه ما الان مؤمنین هم از اون حقیقت فی الجمله محرومیم. اینا بعضی از آیاتی است که این صحنه ها رو حکایت میکنه. این امتحان پیش آمد، طرح ابلیس تو امت اسلامی محقق شد، صدق علیهم الابلیس ظنه، نتیجه این شد که یه عده‌ای آمدن کلمه نعمت رو تبدیل به کفر کردن، همه امت رو بردن توی سرزمین بائر جهنم. دیگه اگه این مسیر ادامه پیدا کنه قرارگاه میشه جهنم. یه پرده‌ای بر حقیقت ولایت حضرت افتاد، و لیل اذا یغشا، مثل شبی که پرده میاندازد، روز در پرده شب قرار میگیره، تاریک میشه همه کره زمین، یه همچین اتفاقی افتاد در باطن. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون عهدی که از ازل با خدا بستن قبل از اینکه تو عالم ما بیان، یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از خلقش با خدا قرار بسته بیاد تو این عالم، این فتنه رو کور کنه، این جهنم رو خاموش کنه، این پرده ظلمانی رو کنار بزنه، دوباره حقیقت نعمت و حقیقت ولایت در عالم آشکار بشه و مؤمنین نجات پیدا کنن. این کار رو هم کرده، با اقدامی که کرد مسیر رو هموار کرد. پایان قیام حضرت زهرا هم ظهوره، ظهور ثمره حضرت زهرا سلام الله علیها است، که در ظهور همین جهنم خاموش میشه، همین حجاب و تاریکی کنار میره، و اصلا ظهور یعنی همین، یعنی حقیقت توحید، حقیقت ولایت امیرالمؤمنین، حقیقت نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که تقریبا همه در حجاب ازش هستیم، این آشکار میشه در عالم. عالم عالم دیگری میشود. وجود مقدس حضرت زهرا اون کوثری است که خدای متعال به حضرت عطا کرده، اون لیلة القدری است که عطا کرده که امت رو از این فضا، از این واللیل اذا یغشا و امثال اینها، این لیلة القدری است که این امت رو به سلامت به اون دوران نجات و ظهور حقیقت میرسانه. سلام هی حتی مطلع الفجر. ولی خب میدانید این وجود مقدس این قرار رو با خدا بست، این عهد رو بست. خود حضرت زهرا و همه ائمه‌ای که از نسل حضرت زهرا هستند وارد این ابتلاعات عظیم و سنگین شدن. عاشورا یکیشه، برای اینکه راه امت رو باز بکنن، این موانع رو، این تبدیل مسیری که شده برگردونن به مسیر اصلی خودش. ولی خیلی کار سخت شد دیگه. میدونید یک صحنه‌ش اینه دیگه. این روزها اواخر، شاید قریب 40-50 روزی بیشتر، شاید حضرت دیگه بسترنشین شده بودن. نقل اینه دیگه، حضرت حتی در کارهای شخصی خودشون هم از امیرالمؤمنین کمک می گرفتند. نمی توانست از این پهلو به اون پهلو بچرخد.